اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز سه‌شنبه 21 نوامبر سال 2017 میلادی. فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید که عملیات مشترک نظامی نیروهای ائتلاف و قوای خاص افغان علیه مراکز تولید مواد مخدر در شمال هلمند آغاز یک کمپاین گسترده تهاجمی علیه طالبان به ویژه منابع و نظامهای مالی آنان است. جنرال جان نیکلسن قماندان نیروهای ائتلاف در افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات نیروهای این ائتلاف از طیاره‌های B-52 نیز کار گرفته شده و قوای هوایی آمریکا جمعاً 8 مرکز تولید مواد مخدر مربوط طالبان را منهدم ساختند. او افزود که نیروهای خاص افغان نیز 4 مرکز دیگر تولید مواد مخدر طالبان را از بین بردند. قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان تعداد لابراتوارهای تولید مواد مخدر در افغانستان را حدود 400 تا 500 باب تخمین کرده و تعهد نمود که در عملیات بعدی این مراکز تولید مواد مخدر هدف حملات قرار خواهند گرفت. جنرال نیکلسن همچنان گفت که در این عملیات کوشش شده تا از تلفات ملکی و زیانهای جانبی جلوگیری صورت گیرد و به همین منظور حملات هوایی خیلی دقیق طرح‌ریزی و عملی گردیده است. آلمان و فرانسه از استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان اعلام حمایت کردند. ژان یف لودغیا وزیر خارجه فرانسه در ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل گفته است که پاریس آماده است برای رسیدن به اهداف این استراتژی با سطح منطقه و جهان همکاری همه جانبه کند. از جانب دیگر نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان نیز در دیدار جداگانه با رئیس جمهور غنی در کابل استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان را مفید خواند. ایالات متحده در نظر دارد که حکومت کره شمالی را مجدداً در فهرست کشورهای حامی دهشت افغان قرار دهد، اقدامی که فشارهای مالی و دیپلماتیک اضافی را بر حکومت دیکتاتور آن کشور افزایش دهد. رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در ضمن اینکه حکومت کره شمالی را یک رژیم کشنده خواند، بیان داشت که این اقدام باید دهها قبل علیه پیونگ یانگ گرفته میشد. این اقدام که توسط وزارت خارجه ایالات متحده رسماً روز سه‌شنبه اعلام می شود، کره شمالی را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار می دهد. در حال حاضر کشورهایی که در این فهرست هستند ایران، سوریه و سودان می باشند. گزارش های رسانه های ایران خبر می دهند که 5 مدافع حرم مطهر که شامل 2 فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران می شود در درگیری های سوریه کشته شدند. بر اساس گزارش فارسی ایران، خیرالله صمدی یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در این جمع می باشد. مدافعین حرم مطهر به آنان اطلاق می شود که برای دفاع از حرم مطهر زینب در سوریه توسط ایران استخدام می شوند. از سال 2011 به این سو ایران یک از حمایت کننده کلیدی و مهم رژیم اسد در سوریه بوده و چندین گروه مسلح را تشکیل داده است که در آن جنگجویان لبنانی و عراقی نیز شامل است. وزیر نفت ایران میگوید که اکثریت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواستار تمدید کاهش میزان تولید نفتند. اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک به رهبری روسیه از اوایل جنوری امسال روی کاهش تولیدات نفت تا ماه مارچ سال 2018 توافق کردند. این کشورها میخواهند با کاهش میزان تولید نفت قیمت آن را افزایش داده و تولیدات قبلی را به فروش برسانند. قرار است تصمیم نهایی در مورد تمدید کاهش میزان تولید نفت در جهان در اجلاس اعضای اوپک در 3 نوامبر گرفته شود. محکمه عالی فدرال عراق روز دوشنبه با صدور حکم همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه خودمختار کردستان آن کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرده و خواستار لغو نتایج آن شد. حکومت مرکزی عراق با کرات واضح ساخته بود که این رایگیری غیر قانونی است و محکمه عالی نیز هفته گذشته دستور داد که هیچ منطقه نمی تواند که اعلام جدایی کند. مقامات کردی دستور محکمه را پذیرفتن و میگویند که رایگیری آغاز یک گفتگوی می باشد که منجر به حل اختلافات بین دو طرف گردد. به دنبال برگزاری همه‌پرسی ماه سپتامبر کردها، نیروهای عراق بر اراضی که کردها از نزد گروه دولت اسلامی دوباره تسخیر کرده بود، ادعای حاکمیت آن را کردند. در حالی که تنش‌ها میان مقامات کردی و مقامات در بغداد داغ‌تر شد، مسعود بارزانی، رئیس خودمختار کردستان عراق، از سمتش کناره گرفت. مقام‌های ترکیه روز دوشنبه حکم بازداشت 107 معلم را به زن داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی مقیم آمریکا، صادر کرد. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که از این میان تاکنون 51 معلم بازداشت شده و تلاش‌ها برای بازداشت معلمین متبقی ادامه دارد. این معلمین نخست از وظایفشان برکنار شده بودند. انقره ادعا دارد که فتح‌الله گولن در طراحی کودتای ناکام نظامی ماه جولای سال گذشته در ترکیه دست داشت، ادعایی که آقای گولن آن را رد می کند. حکومت ترکیه پس از این کودتا بیش از 50,000 نفر را به زن دست داشتن در این کودتا زندانی کرده و 150,000 نفر دیگر به شمول نظامیان، معلمین و کارمندان خدمات عامه را از وظایفشان برکنار نموده است. مذاکرات چند هفته‌ای برای ایجاد یک حکومت ائتلافی در آلمان روز دوشنبه ناکام شد. ناکامی این مذاکرات می‌تواند آلمان را که با ثبات‌ترین کشور اروپا است به سوی یک بحران سیاسی سوق دهد. اداره مبارزه با فساد اداری اندونزیا روز دوشنبه رئیس پارلمان آن کشور را به زن دست داشتن در یک قضیه فساد بازداشت کرد. سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری اندونزیا گفت که سیتیان وانتو، رئیس پارلمان آن کشور، برای 20 روز به خاطر استجواب در بازداشت خواهد بود. مقام‌های اندونزیایی ادعا دارد که رئیس پارلمان آن کشور با معرفی کارت‌های جدید هویت در آن کشور میلیون‌ها دلار را اختلاس کرده است، ادعایی که رئیس پارلمان آن را رد می کند. و ملل متحد می گوید که زنان کره شمالی از داشتن حق کسب آموزش و فرصت‌های اشتغال محروم بوده و در بسیاری موارد از خشونت در خانواده و سوء استفاده جنسی در محیط کار رنج می برند. کمیته ملل متحد برای محو تبعیض علیه زنان روز دوشنبه با نشر گزارش همچنین نگرانی خود را از تجاوز جنسی و بدرفتاری با زنان زندانی در کره شمالی ابراز کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که با برنامه دیگری من، نسرین محمود عزیزی، باز هم شما را میزبان هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز کرده باشید. به همین آرزومندی میپردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید عملیات تهاجمی بر مراکز تولید مواد مخدر طالبان در هلمند سرآغاز یک کمپین جدید و گسترده نظامی است. جنرال نیکلسون گفت هدف عملیات مشترک نظامی نیروهای ائتلاف و نیروهای ویژه افغان علیه مراکز تولید مواد مخدر در شمال هلمند هدف قرار دادن منابع تمویل و نظام مالی و گروه طالبان میباشد. گزارش را در این مورد از میرویس رحمانی میشنوید.
جنرال جان نیکلسون، قماندان مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات یک شنبه شب از تیاره‌های B-52 نیز کار گرفته شد و قوای هوایی آمریکا جمعاً 8 مرکز تولید مواد مخدر مربوط طالبان را منهدم ساخت. او افزود که نیروهای ویژه افغان نیز 4 مرکز دیگر تولید مواد مخدر طالبان را از بین بردند. جنرال نیکلسون تعداد لابراتوارهای تولید مواد مخدر در افغانستان را حدود 400 تا 500 باب تخمین کرد و تعهد نمود که در عملیات بعدی این مراکز تولید مواد مخدر هدف حملات قرار خواهند گرفت. جنرال نیکلسون همچنان گفت که در این عملیات کوشش شده تا از تلفات غیر نظامیان و زیانهای جانبی جلوگیری صورت بگیرد و به این منظور حملات هوایی خیلی دقیق طرح‌ریزی و عملی گردید.
Strikes that required hundreds of hours of preparation by our intelligence enterprise, by ISR, as well as the actual sorties flown
برای انجام این حملات به صدها ساعت آمادگی نیاز بود. در این آمادگی ها بخش های استخباراتی ما نیز دخیل بود. این حملات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفت که حمله بر مراکز تولید مواد مخدر در شمال هلمند در حقیقت نخستین کاربرد صلاحیت هایی بود که رئیس جمهور ترامپ با اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان به نیروهای آمریکایی تفویض کرده است. جنرال نیکلسن گفت که بر اساس استراتژی جدید آمریکا ریشه‌کن کردن منابع مالی طالبان نیست، اکنون شامل عملیات نظامی آن کشور شده و او حالا اجازه دارد تا سیستم عواید طالبان را در هم بشکند. این قمندان آمریکایی افزود که کشت و تولید مواد مخدر منبع مهم تمویل جنگ برای طالبان محسوب می شود و از این رو عملیات گسترده علیه مراکز تولید مواد مخدر آغاز شده است. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع دو سال آینده را از لحاظ کارکردهای نظامی نیروهایش در افغانستان سالهای بسیار با اهمیت خواند. جنرال جان نیکلسن در پاسخ به پرسش راجع به تعداد ولسوالی‌های تحت تصرف طالبان گفت که امسال نسبت به سال گذشته در وسعت ساحات تحت کنترل طالبان تغییر زیادی نیامده است. او عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی افغان را در جنگ با تندروان ستود و گفت که در ماه سپتامبر امسال نسبت به عین ماه در سال گذشته تلفات نیروهای دولتی 20% کم بود. جنرال نیکلسن گفت که در سال آینده شمار کماندوهای افغان دو برابر افزایش خواهد یافت و عملیات تهاجمی علیه مخالفین مسلح دولت نیز افزایش می‌یابد.
افزایش توانایی نیروهای ویژه، پلیس ویژه و قوای هوایی افغان ادامه دارد. کارکرد تمام این نیروها در میدان نبرد بسیار خوب شده است و خصوص کماندوهای افغان تا کنون در هیچ نبردی در برابر طالبان شکست نخوردند.
وقتی در مورد شمار مجموعی نیروهای افغان از جنرال نیکلسن پرسیده شد، او گفت که روند ثبت معلومات بایومتریک نیروهای افغان ادامه داشته و با تکمیل شدن آن تا ماه اپریل سال آینده شمار کامل این نیروها معلوم خواهد شد. جنرال نیکلسن همچنین اذعان نمود که حکومت افغانستان در مبارزه با فساد و مبارزه با نفوذ دشمنان در صفوف نیروهای نظامی اقدامات در خور تحسین داشته است.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در حالی که اردوی ملی افغانستان برای تشکیل نیروهای منطقه‌ای آن کشور سرگرم کار است، کشورهای کمک کننده به افغانستان به شمول سازمان ملل متحد در مورد این طرح اظهار نگرانی کرده و این نیروی منطقه‌ای را مشابه پلیس محلی افغانستان خوانده که به نقض گسترده حقوق بشر متهم می باشند. در رابطه به چگونگی تشکیل و فعالیت این نیروها، حفیظ آصفی مصاحبه با جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان انجام داده که با سخنان آقای رادمنش در مورد این طرح آغاز می شود.
بله، البته اینها کسایی هستند که قبلا در اردوی ملی عسکری کردند و جوان هستند و ترخیص گرفتند. اینها شما طوری که می‌دانید هر کس در اردوی ملی به شکل داوطلبانه عسکری میکنه و امو وقتی که تیر کرد سپری کرد باز او ترخیص میشه. اینها کسایی هستند که بسیار مساعد هستند برای امو ارگان منطقوی که مربوط اردوی ملی هست. اینا در هر جایی که تهدیدات متوجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم کشور ما باشه، اینها در همو کل اردوها تنظیم میشند و وقتی که قطعات ما یعنی اردوی ملی عملیات میکنه، اینا برای حفاظت محلات که در اونجا امکان تهدیدات هست اینها وظیفه دار میشند و در اونجا به اساس همو نرمی که بعداً این سنجش و اجرا خواهد شد معاش می گیرند و برای اردو و در جنب اردو فعالیت میکنند.
جناب آقای رادمنش، کشورهای کمک کننده و ملل متحد از این مسئله اظهار نگرانی کردند و اینطور گفتند که قبلا با تشکیل اربکی‌ها یا پلیس محلی مردم بسیار شکایت داشتند که اونها به اخاذی و آزار اذیت مردم میپرداختند. آیا این تشکیل این ملیشه‌های مسلح چنین خطری را متوجه مردم نمی‌سازد؟
این تشکیل منظم است، تحت اداره کل اردوها هست و اینها افرادی هستند که در اردوی ملی در مراکز تعلیمی از این تعلیم و تربیت شدند، افراد مسلکی هستند و میتوانند از تجهیزاتی که اردوی ملی به دسترسشان قرار خواهد داد به شکل خوبش استفاده بکنند و یقینا همه کنوانسیون هایی که اینها در اردو خواندند اینها زیادشان البته نرفته، باز هم تحت اداره کل اردو از او خواسته میشه که باید همه کنوانسیون ها را در مورد مردم و جامعه خود اینها تطبیق بکنند و اینها یقینا کسایی هستند که مانند اردو همونطور وظایف خود انجام خواهد داد و هر کسی که بر علیه آنچه تعهد میکنه اجراات بکنه، شما میدانید اردو از دیسیپلین عالی برخوردار است، مطابق همون دیسیپلین عالی با او برخورد خواهد شد.
این پروسه چی وقت شروع میشه و بساز گزارش ها میگن حدود 20,000 نفر جذب شاید بکنه، آیا این مسئله درست است؟
بله همین تعداد درست است، منتها این فعلا در دست طرح است و این طرح یقینا که وقت شما نمیتونم برای شما بگویم، ولی در آینده نزدیک این عملی خواهد شد.
آیا بخشای خاصی از افغانستانه که در اونجا مردم با مشکلات امنیتی روبرو هستند تحت پوشش قرار میتن یا در سراسر افغانستان این پروسه عملی میشه؟
یقیناً در جاهایی که تهدیدات متوجه مردم ما باشه و متوجه حاکمیت ملی باشه، در اونجا به اساس ضرورتی که از واقعیت موجود احساس میشه در اونجا اینا تشکیل میشه و بعدن که تشکیل شد اینها تحت اداره قوتهایی که در داخل خود کل اردوها به نام قوت منطقوی وجود داره اینها اداره میشن و با بسیار یک انضباط و دیسیپلین قوی که اردوی ملی اینها را همیشه تحت مراقبت و مواظبت قرار خواهد داد وظایف خود انجام میدن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در حالی که اردوی ملی افغانستان با حمایت نیروهای ناتو عملیات تصفیوی علیه دولت اسلامی در شرق افغانستان را به پیش می‌برد، امنیت روزمره بعضی از ساحات اکنون به دست نیروهای جنجال برانگیز پلیس محلی افتاده است که سوی ایالات متحده تمویل می‌شوند. خبرنگار صدای آمریکا عایشه تنظیم از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار دیدن کرده و با پلیس محلی در رابطه با اتهامات سوی رفتار آنان با مردم صحبت کرده است. این گزارش را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
نیروهای پلیس محلی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در مقابل تندروان گروه داعش می‌جنگند. از صورت ظاهری آنان که موهای دراز و قیافه‌های غیر منظم دارند، چنین به نظر می‌رسد که آنان پلیس محلی نه بلکه اعضای گروه تندرو باشند. اما آنان باشندگان قرآن که من حیث پلیس محلی ایفای وظیفه می‌کنند. در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، پلیس محلی اکثرا در خط مقدم دفاع در مقابل حملات گروه دولت اسلامی یا داعش بر قریه‌های محلی ایستادند. گزارشگر صدای آمریکا میگوید که این نیروها بسیار مؤثرند، زیرا خانواده‌های برخی از آنان نخستین قربانیان مظالم گروه داعش در اچین بودند. آنان برای حفظ عزیزان و زمینشان مبارزه می‌کنند. پلیس محلی به کمک ایالات متحده در سال 2010 آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این نیرو شامل ساختن آنان در امر تأمین امنیت خودشان بود، به ویژه در ساحاتی که امنیت بر رهبری حکومت افغانستان ضعیف بود. بلال باچا، قمندان پلیس محلی میگوید که هدف آنان حفاظت از خانواده هایشان است.
پل ترسر و دو ماشومان و پا دیپا که منگ در توپک را خیشته که نه اصلی ادب زمنگ د خپل خاوري ساتنه دی که د تنخام نه دی نم د پیسو دی.
ما صلاح به دست گرفتیم تا از زنان و کودکان خود حفاظت کنیم. ما این کار را برای پول یا معاش انجام نمی دهیم. 100 یا 200 دلاری که ماهانه دریافت می کنیم هیچ چیزی نیست. ما می توانیم این مقدار پول را با انجام سایر کارها به دست بیاوریم.
امروز پلیس محلی در 31 ولایت افغانستان مصروف ایفای وظیفه است و این نیرو به یک بخش مهم استراتژی امنیت افغانستان مبدل شده است. در حالی که باشندگان محلی در ولسوالی اچین از حضور قطعات پلیس محلی خرسند به نظر می رسند، در سایر بخش‌های افغانستان این نیرو با تخطی از حقوق بشر، سوء استفاده از قدرت و مبدل شدن به ابزار زورمندان محلی متهمند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که جلب و جذب پلیس محلی به صورت کل بر اساس مقررات صورت نمی گیرد. جنایتکاران، اعضای گروه‌های مسلح غیرقانونی و حتی در برخی ساحات طالبان نیز توانستند در این صفوف جا بگیرند. ایالات متحده گفته است که کمک‌های مالی بعدی به این نیروها مشروط بر اصلاحات در پلیس محلی خواهد بود. با وجود آنکه حکومت افغانستان در بخش اصلاحات اقداماتی را انجام داده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که به اقدامات بیشتر نیاز است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا، صدای امریکا گوش میدهید. مذاکرات چند هفتهی برای ایجاد حکومت ائتلافی در آلمان به نتیجه نرسیده و هر چهار حزب شامل در این مذاکرات به شمول حزب انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتوانستند روی موضوعات مهم آن کشور مانند مهاجرت، سیاست‌های انرژی و گسترش اتحادیه اروپایی به توافق برسند. در رابطه به اینکه سرنوشت حزب خانم مرکل چی خواهد شد، آیا گزینه دیگری به غیر از راه اندازی دور دوم انتخابات در آن کشور وجود دارد و یا نه، حفیظ آصفی مصاحبه با داوود سلطان، تحلیلگر افغان مقیم آلمان انجام داده که اینک پیشکش می شود.
با درود بر شما آقای سیسی، 4 حزب عبارت بودن از حزب سبزا، حزب لیبرال، حزب دموکرات‌های مسیحی و حزب سوسیال مسیحی ها. این چهار حزب شروع کردن به این که به یک نتیجه برسن و یک کوالیسیون جور کنن که متاسفانه نشد و شکست خوردن. اینال هر کدام از این احزاب طرف مقابل مقصر می دانن که او بس را قصور از او بود. مسئله ایست که حزب سبزا گفته بود که این خارجی هایی را که ما ایجا پناهندگی دادیم باید یا اجازه داشته باشن که فامیلای خودم بخواین نیجه و ای گپ ای سه حزب دیگه اصلا قبول نمیکنه، مخصوصا حزب لیبرال ها هیچ ای گپ قبول نمیکنه و همین بسیار برشان یک به اصطلاح خرد کردن همین مسئله برشان بسیار سنگین بود و بالاخره پایان شدن. حتی دیروز صبح قرار بود که از مذاکرات بیرون بیان، اما تا عصر حتی تا شب هم شروع کردن گپ زدن ولی نشد، بالاخره ناکام ماند.
دقیقه آخرین گزارش ها، فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان از احزابی که در این مذاکرات شامل بودند خواسته تا دوباره گرد هم جمع شوند و به میز مذاکره بشینند. اگر این بار هم به نتیجه نرسند، آیا دور دوم انتخابات یا انتخابات از سر دوباره راه اندازی خواهد شد در آلمان؟
اطور است که رئیس جمهوری حق داره که از یا خواهش کنه قرار قانون که شما باز بریم بشینین گپ بزنین، باز مذاکره کنین تا به یک نتیجه برسین، برزی که مردم به شما این مسئولیت بخشیده از تای از انتخابات گذشته و گفته که شما به این حکومت بودین. ولی رای حل ستره و پاکشه تقریبا کل آلمانان به میعقیده استن. امروز دیجه اما پرسی های بسیار سریع صورت گرفت که میگن یک انتخابات نو شو از سر انتخابات شو و یک ذره راه روشن شد. در صورتی که انتخابات نشد بسیار یک پروسه طویل را باید بپیمایند، مثلا رئیس جمهور رولش بسیار عمده میشه، باز بالاخره شاید بگیرین یک حکومت اقلیت بسازین که باز هم کار کردن حکومت هم بر خود حکومت بسیار سخت تمام میشه وقتی که در پارلمان اکثریت نداشته باشه.
در صورتی که انتخابات به دور دوم بره و انتخابات دوباره راه اندازی شوه، چی فکر میکنین که حزب راستگرای افراطی یا بدیل برای آلمان چقدر چانس دارند انتخابات بعدی برنده شوند؟
اتفاقا همین امروز یک اماپرسی نشد کردن که او هیچ تغییر نمیکنه در موقفش. اونمو فیصدی را که دفعه قبل گرفته بود تقریبا هم فیصدی را دفاع میگیره. یگانه حزبی که در این بین شاید یعنی قرار میزهای آخری که دادن اما پرسیدن یک ذره پیش به حزب سبز هست. دیگه بقیه اعضا به مو حالت به مو فیصدی هایی که گرفتن در اون میمانن و شاید اسپیره یا حزب سوسیال دموکرات ها یک فیصد دو فیصد بیشتر شد. دیگه بازم به یک مشکل میخورن برزی که باید بشینن و گپ بزنن به یک فیصله برسن.
نتیجه نهایی مسئله چه وقت معلوم خواهد شد؟
رئیس جمهور از یه خواهش کرد از این احزابی که در این تمامیت چیز بودن صحبت مصاحبه و مذاکره بودن که باز یک دفعه دیگه کوشش کنن که اگه با یک نتیجه برسن. در هر دو شاید اگه انتخابات شد سال آینده ماه جنوری فروری شاید چیز شد برگزار شد برزی باید دو تا تیار شد و مراحل خود را طی کنه و ی عذاب آمادگی خود را بگیرن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وی هم گزارش اخیر این بخش. بیش از 100 ورزشکار در ولایت بامیان در حمایت از مبارزه با فساد اداری در افغانستان فاصله 12 کیلومتر را طی کردند. ورزشکاران و برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که فساد اداری حقوق جوانان افغان را سلب کرده و آنان با برنامه‌های مختلفی در برابر فساد موجود در کشور مبارزه خواهند کرد. ظفر بامیانی در مورد گزارش می‌دهد.
100 ورزشکار دختر و پسر در ولایت بامیان فاصله بیش از 12 کیلومتر را به حمایت از مبارزه با فساد اداری در افغانستان رکاب زدند. برگزار کنندگان این مسابقه میگویند که موزل ناامنی، فقر و بیکاری در افغانستان ناشی از موجودیت فساد اداری است و جوانان به خصوص ورزشکاران نقش عمده‌ای را برای از بین بردن این پدیده دارند. دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که موجودیت فساد در ادارات حکومتی در سطح کشور حق جوانان را سلب کرده است.
در تمام افغانستان فساد اداری حق جوانان را سلب کرده. بعضی زورمنده است که جوانان را حق نمیده. جلالت ماب جمهور رئیس با فساد اداری زیاد تعهد کرده که فساد اداری در افغانستان ختم شود.
در این مسابقه که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان و معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور در بامیان راه اندازی شده بود، 70 ورزشکار پسر و 30 ورزشکار دختر اشتراک داشتند. علی اصغر، اکبر فیضی و نوروز علی به ترتیب مقام‌های اول تا سوم این مسابقه را از آن خود کردند. همچنان در تیم جداگانه در بین دختران بایسکل ران، زهرا رضایی، طاهره شایگان و نجلا سخی‌زاده مقام‌های نخست تا سوم را کسب کردند. طاهره شایگان که مقام دوم این مسابقه قرار کسب کرده است میگوید:
هر کدام ما وظیفه داریم که در هر اداره، در هر جایی که فساد اداری وجود داره و اونا را از بین ببریم و هر کدام ما کسایی باشیم که بتونیم که خدمت کنیم به جامعه و همچنان فساد اداری اونا را از بین ببریم تا اینکه کشور ما پیشرفت کنه.
در دو سال اخیر نهادهای مختلف حکومتی و غیر حکومتی در ولایت بامیان با راه اندازی برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در تلاش از بین بردن پدیده فساد اداری اند. عادل، یکی از بزرگسالترین اشتراک کننده این مسابقه که 50 سال سن دارد، میگوید که از جنگ، ناامنی و موجودیت فساد در افغانستان به سوتا آمده است و از این طریق میخواهد اعتراضش را بیان کند.
مقصد زنده میگشتیم، امیدم داریم در دنیا. از اینکه بخیم مجبور شیم از جنگ و زورمندی و ظلم و میگپا بخیر مجبوریم اکنون خود شاد باید نگاه کنیم.
در هفته گذشته نیز بیش از 30 دختر و پسر بایسکل ران در ولایت بامیان به هدف تأمین صلح در کشور در یک مسابقه بایسکل رانی که از سوی کمیته ولایتی صلح بامیان راه اندازی شده بود اشتراک کرده بودند.
و این هم پیشگویی اوضاع جوید در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 2 آفتابی. قندهار 19.2 آفتابی، هرات 21.4 آفتابی، مزار شریف 18.7 آفتابی، فراه 21.6، بامیان 3-9، غزنی 9-7، خوست 18.3 آفتابی، گردیز 8-5 آفتابی، لوگر 9-5، لغمان 19.3 آفتابی، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21.6 آفتابی، قندوز 18.2، بغلان 9-1 آفتابی، پلخمری 19.4، میمنه 25، فیضآباد 18.0 و شغنان بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -9 با آسمان صاف. شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.